محیط خانم زیاد میشه. میخوام بگم این الگو گاهی اوقات رو ما بزرگترها داره اثر میگذاره و ما نمونه های زیادش رو داریم میبینیم، چه برسه روی فرزندان ما. پس فرزندان الگوی غلطی رو از بخشای رسانه میبینن و میگیرن. ولی ما توصیه اولیه‌مون اینه که ما رصد بکنیم ببینیم چه برنامه‌هایی برای فرزندانمون مفید است، این رو ببینن. و اصلا امروز خیلی از کارشناسان و حوزه تربیت معتقدن که میگن برخی این رفتارهای نابهنجار فرزندان نسبت به والدین برگرفته شده از موضوعات رسانه‌ایه.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده را در برنامه هفته آینده با شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه همراهی ما باشید. حضرت آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز عید سعید فطر با سفیران کشورهای اسلامی و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران دیدار داشتند. در این برنامه بیانات حضرت آیت الله خامنه در این دیدار را مرور خواهم کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 11 فروردین ماه سال 1404 برابر با 31 مارس سال 2025 میلادی و همزمان با روز عید سعید فطر در کشور ایران با مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم دیدار کردن. در این برنامه مرور خواهم داشت بر بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار، با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای بیانات خود را در این دیدار با تبریک عید سعید و مبارک فطر به امت اسلامی و ملت ایران آغاز کردند و فرمودند حقیقتا امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به نقاطی که آنها را به هم وصل می کند و متصل می کند و از آنها یک واحد فعال و کارآمد می سازد. عید فطر یکی از آنها است. در دعایی که ما در قنوت نماز عید فطر می خوانیم که ولی محمد صلی الله علیه و آله ذخرن و شرفن و کرامتن و مزیدن، این جمله مزید جمله پرمغز و پرمعنای است. یعنی عید فطر سبب این است که عزت اسلام، عزت رسول مکرم روز به روز افزایش پیدا کند. دین او راه و روشی که او در مقابل بشریت قرار داد روز به روز گسترش پیدا کند، افزایش پیدا کند. عید فطر چنین خصوصیت دارد که این اتفاق خواهد افتاد. آن عید فطری که مردم در آن در کنار یکدیگر قرار نگیرند، تضرع نکنند، با خدا حرف نزنند، اجتماع تشکیل ندهند، این خصوصیت را ندارد. عید فطر را ما می‌سازیم. ما آن را به عنوان شرف و مزید و برکت برای اسلام و مسلمین قرار می دهیم. با رفتار خودمان، با حرکاتی که انجام می دهیم، اگر در امت اسلامی اتحاد وجود داشته باشد، همت وجود داشته باشد، بصیرت وجود داشته باشد، عید فطر حقیقتاً مزید خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه بیانات خود به حوادث پی در پی و پرسرعت در منطقه و جهان اشاره کردند و فرمودند امروز حوادث گوناگون عالم پی در پی و با سرعت سرسام آور اتفاق می افتد، چی در منطقه ما، چی در دیگر مناطق دنیا. این سرعت حوادث اقتضا می کند که همه کسانی که هم که خودشان را در حوادث عالم دخیل می دانند یا متأثر از این حوادث می دانند، با سرعت و با دقت این حوادث را دنبال کنند و جایگاه خودشان را مشخص کنند. امروز این وظیفه در مقابل دولت‌های اسلامی است. دولت‌های اسلامی به ملت‌های خودشان، به دوستان خودشان، به دشمنان خودشان، به حوادثی که در پیش روی آنها و در انتظار آنها است، با دقت فکر کنند. دنیای اسلام دنیای بزرگی است. ما مسلمان‌ها هم جمعیت زیادی هستیم، هم در جغرافی دنیا در نقطه حساسی هستیم. هم از لحاظ ثروت طبیعی دنیا جز کشورها و مجموعه های ثروتمند دنیا هستیم. اگر دنیای اسلام بخواهد از این موقعیت حساس استفاده کند، احتیاج دارد به یک اقدام اساسی و آن اتحاد است. اتحاد دنیای اسلام. ایشان در خصوص اتحاد دنیای اسلام افزودند اتحاد به معنای این نیست که دولت ها یکی بشوند، معنایش این نیست که در همه گرایش های سیاسی مثل هم فکر کنند. معنای اتحاد دنیای اسلام این است که در درجه اول منافع مشترک را بشناسند، در درجه اول بدانند منافع مشترکشان چیست. منافع امان را آنچنان تعریف نکنیم که مستلزم اختلاف و دعوا و نزاع بین خودمان باشد. خانواده دنیای اسلام یک خانواده است، یک مجموعه است. دولت‌های اسلامی بایستی به این فکر کنند و در این راه حرکت کنند. جمهوری اسلامی دست خود را به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده، خود را به آنها برادر می‌داند. خود را با آنها در یک جبهه کلی و اساسی می داند. با هم همکاری می کنیم و با هم همفکری می کنیم. اتحاد دنیای اسلام را حفظ کنیم. در آن صورت قدرت های متجاوز، قدرت های ستمگر، قدرت های زورگو نخواهند توانست به دنیای اسلام تعرض کنند، زور بگویند، باج طلبی کنند. امروز متاسفانه باج خواهی و باج طلبی یکی از رایج بین قدرت ها شده، یکی از کارهای رایج بین قدرت ها شد. قدرت های بزرگ در مقابل کشورها و دولت ها و ملت های ضعیف از آنها باج می طلبند. سری هم این را بیان می کنند. نگذاریم دنیای اسلام مواجهه با باج طلبی امریکا و امثال امریکا بشود. حضرت آیت الله خامنه ای ضمن اشاره به مجروحیت بخش از دنیای اسلام اظهار داشتند. از حقوق مظلومان دفاع کنیم. امروز بخشی از دنیای اسلام به شدت مجروح است. فلسطین مجروح است. لبنان مجروح است. جنایت هایی که در این منطقه انجام می گیرد بعضی بی سابقه است. ما به یاد نداریم در تاریخی که یا مشاهده کردیم یا خواندیم که در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک را در یک درگیری نظامی از بین ببرند. اینها شوخی نیست. اینها را دنیای اسلام ببیند، بشناسد، بفهمد، از رنج مردم فلسطین احساس رنج کند و خودش را موظف بداند. اگر دنیای اسلام دست به دست هم بدهند، میتوانند احتیاج به جنگ و کار نظامی هم ندارد. همین قدرت که اتحاد و اتفاق باشد، همدلی باشد، همزبانی بین دولت‌های اسلامی باشد، دیگر حساب کار خودشان را میکنند. امیدوارم خداوند متعال همت را، این انگیزه را، این حرکت را به مسئولان کشورهای اسلامی بدهد که بتوانم به معنای واقعی کلمه امت اسلامی را تشکیل بدهند. شایان ذکر است که حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر و در جمع هزاران تن از نمازگزاران عید فطر که در مصلای تهران و ساعت قبل از این دیدار برگزار شده بود، تنها نیروی نیابتی موجود در منطقه غربی آسیا را رژیم غاصب صهیونیستی دانسته و در این خصوص فرمودند، در اظهارات سیاسی که غربی ها میکنند مکرر شنیده ایم که از نیروهای نیابتی اسم آورند. ملت های شجاع منطقه جوانان غیور منطقه را به نیابت بودن متهم میکنند. من میخواهم بگویم در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود دارد و آن هم رژیم غاصب صهیونیستی فاسد است. رژیم صهیونیستی به نیابت از استعمارگران آتش افروزی می کند، نسل کشی می کند، جنایت می کند. اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز می کند، همچنانی که امروز دارد به سوریه تجاوز می کند. وارد خاک سوریه می شود، تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده این کار را به نیابت استعمارگرها می کند. همون کسانی که بعد از جنگ جهانی دست گذاشتن روی این منطقه و این منطقه را به این شکل درآوردن، حالا رژیم صهیونیستی به نیابت از آنها دارد کار آنها را دنبال میکند و تکمیل میکند. ایشان در همین سخنان با بازگویی برخی از جنایات و ترورهای رژیم صهیونیستی تأکید کردند که این رژیم باید از فلسطین ریشه کن بشود. و تلاش برای انکار و در راه انکار یک وظیفه است. هم وظیفه دینی است، هم وظیفه اخلاقی و وظیفه انسانی است. همه وظیفه دارند در این راه کار کنند، تلاش کنند برای اینکه این موجود شرور را، این موجود جنایتکار را از این منطقه نابود کنند. همه بدانند مواضع ما همان مواضع است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همان است که بود. تهدید میکنند که شرارت خواهند کرد. البته ما خیلی اطمینان نداریم و احتمال زیاد نمیدهیم که از بیرون شرارت انجام بگیرد. اما اگر شرارت انجام بگیرد، قطعاً ضربه متقابل محکم خواهند خورد و اگر به فکر این باشند که در داخل کشور فتنه راه بیاندازند، مثل بعضی از سالهای قبل که راه انداختند، جوابش را خود ملت ایران خواهد داد، همچنانی که در گذشته دادند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، در این لحظه راز تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه‌های راز تندرستی رو هم داشته باشید. تغذیه و نقش اون در خواب موضوع این قسمت از برنامه راز تندرستی است. کارشناس برنامه جناب آقای منصور رضایی، دکترای تغذیه، هم صحبتاشون تقدیم خواهد شد. تا لحظاتی بعد این مبحث رو آغاز می‌کنیم.
Thank you.
برای همه ما بارها پیش آمده که چون شب غذای سنگینی خورده یا سخت و دیر به خواب رفته ایم، اواسط شب از خواب بیدار شده و تا صبح پلک بر هم نگذاشته. حالا فکرش را بکنید، بعد از یک بیخوابی طولانی و خسته کننده شبانه چه روز سخت و طاقت فرسایی در انتظارمان خواهد بود. خوب است بدانید پرخوری آن هم در ساعات پایانی شب سبب آشفتگی مغز و اعصاب و در نهایت بیخوابی یا بیداری های مکرر شبانه می شود. متخصصان می گویند با غروب آفتاب و آمدن شب سطح هورمون هایی که برای سوخت و ساز چربی ها و کربوهیدرات ها ترشح می شود در مقایسه با روز کم یا کلن قطع می شود و در نتیجه هضم غذا به کندی انجام می شود. بنابراین به توصیه آنها شام باید حدود ساعت 8 شب خورده شود تا علاوه بر کمک به خوابی آرام، از ماندگاری طولانی مدت غذا و سموم در دستگاه گوارش و آسیب به مخاط روده جلوگیری شود. این را هم بدانید از آنجا که از نیمه های شب تا نزدیک سحر هورمون هایی ترشح می شود که باعث رشد، ترمیم، بازسازی و تعویض سلول های از دست رفته و آسیب دیده بدن می شود و عملیات خونسازی در مغز استخوان انجام می گیرد، خواب ناآرام می تواند به سراغ ما بیاید. خوراکی های خواب‌آور و خواب‌زدا. آجیل کم نمک، غلات و حبوبات سبوس‌دار، فرآورده های دریایی آب‌پز و سبزیجات برگ سبز در وعده شام به دلیل دارا بودن منیزیم، اسید فولیک و ویتامین های گروه B سبب آرامش اعصاب شده و از تعداد دفعات بیدار شدن در طول شب می‌کاهد. سالاد بدون سس کاهو، یک عدد سیب یا یک لیوان شیر یک ساعت قبل از خواب توصیه می شود. البته اگر در هضم شیر دچار مشکل می شوید، بدانید نوشیدن آن بر بیخوابیتان دامن زده و کابوس نتیجه آن است و می توانید ماست را جایگزین آن کنید. مصرف منظم و روزانه جعفری، عدس، تخمه کدو، قارچ، موز، خرما، انجیر و دانه های روغنی برای افرادی که به دلیل کمبود مس و آهن، به خصوص افراد یائسه و زنان باردار دچار بیخوابی میشوند یا خواب ناآرامی دارند مناسب است. مصرف انواع گوشت، ادویه‌جات تند و فرآورده‌های لبنی پرچرب در ساعات پایانی شب به دلیل مواد نیروبخش موجب بیش‌فعالی دستگاه گوارش و آشفتگی خواب میشود. همچنین مصرف قند، شکر، شیرینی های خشک و تر و دسرها اگرچه سبب خواب آلودگی می شود، اما تأثیر مطلوبی در کیفیت خواب آرام ندارد. جناب آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه.
یادمون باشه ما همیشه به یک علت بیمار نمیشیم، با یک راهکار هم خوب نمیشیم. حالا میخواد این بحث آرتروز باشه، میخواد بحث اختلال خواب باشه، سنگهای کلیوی باشه، دور از اون بحث سرطان ها باشه، تمامی بیمارها دلایل و زمینهای مختلف داره. در بحث اختلال خواب مواردی مثل حالا چاقی مطرح میشه. ما اختلال خواب رو در افراد چاق بیشتر داریم. در افرادی که از نظر آناتومی گردن‌های کوتاه دارن باز این مشکلات اسلیپ آپنه یا وقفه‌های تنفسی در حین خواب بیشتر داریم. در چه در واقع مسئله تغذیه ببینید تو بحث وزن اضافه وزن چاقی و چربی‌های اضافه بدن میتونه مستقیم و غیر مستقیم روی شدت بیماری، بروز بیماری، اثر بخشی بیماری، در واقع اثر بخشی داروهایی که مصرف میشه، به حال فرد داروهای مصرف میکنه، اگر بخواد این داروها تاثیرگذار باشه با تغذیه خاص اثرگذار بیشتر میشه و در ضمن به حال در نهایت این داروها خودش تبدیل به متابولیت های سمی میشه، باید از بدن دفع بشه. با تغذیه بهتر میتونیم دفع کلیوی مون، دفع روده‌ای و دفع تنفسی مون رو بهتر و بیشتر کنیم. در این چه به عنوان یک راهکار کمکی میتونیم مطرحش کنیم. میگم درمانگر نیست، درمان کننده نیست، ولی در کنار بحث مسائل دارویی موضوعات تغذیه میتونه کمک کننده باشه و اصلاح کننده باشه. به هر حال برای داشتن یک خواب خوب میدونی که در بدن باید آرامش خاصی برقرار بشه و این آرامش بخشش مربوط به انتقال دهنده‌های عصبی نوروترانسمیترها هست. در علم تغذیه یکی از گروه‌های غذایی که ترکیباتی که خیلی تاثیرگذار هست روی انتقال دهنده‌های عصبی آرام بخش گروه لبنیات هست. لبنیات چون شیر، ماست، پنیر، کشک، دوغ، بستنی فرق نمی‌کنه. لبنیات اگر همراه با مواد کربوهیدرات بشه، مواد نشاسته‌ای بشه، حالا تو مثلا شیر میوه‌ها، شیر موز، شیر خرما، شیر عسل و یا مثلا نون و ماستی که مصرف شه، نون و پنیری که مصرف شه، اینا ترکیباتی هستن که در نهایت کمک میکنن به ترشح هورمون انسولین و آزاد شدن در واقع تریپتوفان که در لبنیات هست، باعث تولید یک انتقال دهنده عصبی تحت عنوان سروتونین میشه. این سروتونین خلق و خوی ما رو تنظیم میکنه، اهم از آرامش، بحث اشتها و خواب خوب، خواب کافی رو ایجاد می‌کنه. درنچه یکی از توصیه‌ای که همیشه داریم بر عزیزانی که اونجا به حالا مشکل اختلال خواب دارن، بد خواب هستن، بی خواب هستن، این هستش که معمولاً در وعدهای عصر و شب از گروه لبنیات به همراه مواد کربوهیدراتی بیشتر مصرف بشه. فرنی، شیر برنج، اگه مثلا بچه‌ای دارن که بد خوابه، به جای که صبح شیر برنج یا شیر موز بدن صبح، عصر و شب اگر بچه‌ای بد خواب هست، افرادی که بد خواب هستن، مصرف همزمان کربوهیدرات و لبنیات خیلی کمک کننده است. مواد هستن که محرکن و باعث بدخوابی میشه که سلامت اونها ترکیبات تری متیل گزانتین هستن، چای، قهوه، شکلات. درنچه به افرادی که بدخواب هستن، اختلال خواب دارن، توصیه میشه ترکیباتی مثل چای، قهوه، شکلات رو لااقل عصر و شب کمتر مصرف کنن. اگر میخوان چای، حالا عادت دارن به چای مصرف کردن، چای باید کاملا کم رنگ باشه، بی رنگ باشه، کم رنگ باشه بهتره. هرچند که چای، قهوه، شکلات برای بازسازی نفس، ترکیبات تریمتیل گزانتین ها، این تریمتیل گزانتین ها ترکیبات هستن که باعث باز شدن فاصله ذهنی میشه، برای درس خوندن خیلی مناسبه، هوشیاری میاره، برای فکر کردن، برای رانندگی خیلی چیزی که هوشیاری میخواد کمک کننده است، ولی مصرف بیش از حدش میتونه استراب و تپش قلب بیاره و بدخوابی بره. درنچه توصیه به این هستش که مصرف چای، قهوه، شکلات و موکو کن به قسمت وعده صبح قبل از ظهر کمره با هوشیاری و یادگیری و درس و تحصیل باشه و وعده عصر و شب مصرف این مواد محرک رو به حداقل برسونیم. بازم دارم میگم چای، قهوه، شکلات اگر به شکل تلخ مصرف بشه در مقدار کم کمک میکنه به افزایش سطح هوشیاری افراد، هوشیاریشون برای یادگیری بهتر میکنه، در میان روز خیلی کمک کننده است و برونش و تنگی نفس رو رفع و رجوع میکنه. افرادی که تنگی نفس دارن، حالا چه در بحث کرونا، چه بیماری آس، برونشیت، آنفیزم، اینا مصرف کم چای، قهوه، شکلات توصیه میشه. نکته بعدی بحث هورمون ملاتونین هست که به حال برای سیکل خواب، تنظیم سیکل خواب خیلی اهمیت داره. اینو بیشتر کسانی متوجه میشن که از یک کشور به یک کشور دیگه میرن، از یک قاره به قاره دیگه اخواب پیدا میکنن. مصرف این قرصای مکمل ملاتونین هست که حالا ملاتونین در بدن سنتز میشه، تولید میشه، ولی خب در مسافرت طولانی مدت ممکنه مشکل ایجاد کنن و مسئله بعدی در کرونا هست. اگه دقت کرده باشین تو بسیاری از پروتکل‌های درمانی که در اروپا و آمریکا هست، از مکمل‌های چند میلی گرمی، حالا میگم از مثلا از 300 میلی گرم شروع میشه تا 3 گرم در روز، دوز وسیله به حسب اون تشخیص پزشکه، قابل، یعنی قابل خریداری و قابل مصرف نیست. این حواسمون باشه، فقط بدونیم که ملاتونین یکی از چندین داروی مصرفی در دوران بیماری کرونا هست. مکمل غذایی هست اما دقیقاً حکم دارو داره و میتونه پنجره درمانی کوچیکی داره، میتونه باعث بیماری بر افرا بزنه. میتونه وارد فاز دوز سمی بشه، درش اصلا سرخود قابل خریداری و مصرف نیست. ولی بدونن ملاتونین به عنوان هورمون سیکل خواب تنظیم کننده خواب که مرتبط با غذای ما میشه و با سیکل خواب ارتباط داره، در دوران کرونا خیلی اهمیت داره. و بازم دارم میگم یادمون باشه در کنار علم تغذیه که حالا مورد ارادت ماست که ما بهش علاقه داریم، ولی یادمون باشه که یکی از عواملی که در سیستم ایمنی تاثیرگذار است، باعث ارتقای سطح ایمنی افراد میشه، نظم در خوابه. که به علت حالا فضای مجازی و استرس و نگرانی که در جامعه وجود داره، متاسفانه ما این اختلال خواب و هم در قبل از بروز کرونا در افراد میبینیم، افرادی که اختلال خواب دارن، مثلا افرادی که در کادر درمان هستن، خیلی میشنوید که از خیلی از افرادی که مبتلا شده یا عزیزان که از بین ما رفتن در درمان کرونا بودن، در تیم درمان افرادی که در مثلا به شکل پرستار بودن در بیمارستان ها، این اختلال خوابی که داشتن، شیفت عصر و شب نامنظمی داشتن، رو سیستم ایمنیشون اثر میذاره و احتمال ابتلا به کرونا در کادر درمان بالا میره، که نشان از اهمیت داشتن یک سیکل خواب منظم و خوب هست. اینو یادتون باشه، این حواستون باشه در بحث ایمنی و کرونا خواب کافی خیلی اهمیت داره. و یادمون باشه وقتی هم فرد مبتلا به کرونا میشه، به علت عوامل متعدد اختلال خواب هم براش چی میشه؟ مشکل دار میشه. در علم تغذیه ولی خب بیشترین چیزی که با ارتباط داره بین اختلال خواب و تغذیه و سلامت، بحث چاقی و اضافه وزن است. افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستن، مشکلات مثل اسنورینگ یا خورخور کردن زیاد شاهدش هستیم، افرادی که خورخور میکنورینگ یا اسلیپ آپنه، وقفه‌های تنفسی در حین خواب که خطر سکته‌های قلبی و مغزی به شدت بالا میره، دیده شده با اندک کاهش وزن، حتی اگه فرد چاق نباشه ها، حتی اگه فرد چاق نباشه، ولی وقتی بهش کاهش وزن میدی، چربی اضافه‌شو هضم میشه، یعنی با یه چند کیلو کاهش وزن، حد اکثر 10% وزن کاهش وزن، دقیقاً این علائم کاهش پیدا میکنه. درنچه یکی از درمان‌های اختلال خواب داشتن یک وزن متناسب است، یعنی خود چاقی، اضافه وزن، بی‌تحرکی میتونه اختلال خواب رو بدتر کنه. حالا در کنارش بحث مسائل استرابی و مسائل محیطی هم که جای خود داره.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم، شاد و موفق باشی تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان تکرار ارمغان موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به معرفی حسام الدین سراج، آوازخوان معروف ایرانی میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. حسام الدین سراج در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود. ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوشاهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال الدین همایی، استاد تاج اصفهانی، استاد حسن کسایی و دیگر اساتید حشر و نشر داشت. به همین دلیل فضایی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانهای عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد. دوستان گرامی، در این لحظه از برنامه تصنیف سحر بلبل را با صدای حسام الدین سراج تقدیمتان می کنیم.
سحر بلبل حکایت با سبا کرد، سحر بلبل حکایت با سبا کرد، که شعر روی گل با ما چه ها کرد، از آن رنگ رخم خون در دل افتاد،
حسام الدین سراج موسیقی را با آموختن تنبک از 13 سالگی آغاز کرده. سپس سنتور را در اصفهان نزد استاد ساغری آموخته و برای تکمیل آن از اساتیدی چون فرامرز پایور، رضا شفیعیان و پشنگ کامکار بهره جسته است. در زمینه آواز از محضر مرحوم استاد محمود کریمی و استاد محمد رضا شجریان استفاده کرده است. در حال حاضر هم به اغتنام فرصت از محضر اساتید موسیقی و تحقیق در شیوه قدما بهره می برد. همینک ترانه زلف دوتا با صدای حسام الدین سراج را با هم می شنویم. عزیزان، استاد سراج شاگردی و تعلم را بالاترین توفیق زندگی خود می داند و به همین لحاظ به موازات آموزش موسیقی تحصیلات خود را در رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داده و موفق به اخذ فوق لیسانس معماری از آن دانشگاه و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر شده است. در برخی از آثار که با صدای او شنیده ایم، مانند باغ ارغوان، شرح فراق، بینشان، آیین رو، نرگس مست، ماه نو و غیره، آهنگسازی را نیز به عهده داشته است. در این لحظه تصنیف دست از طلب ندارم را با صدای آقای سراج تقدیم حضورتان می کنیم. دوستان گرامی، همچنان با برنامه ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. با پخش ترانه صلاح از ما چه میجویی این برنامه را در اینجا به پایان میبریم و با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
صلاح از ما چه می جویم که مستان را صلا گفتیم؟ به دور نرگس مستت، به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم. چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن بلایی که از حبیب آید، بلایی که از حبیب آید، هزارش مرحبا گفتیم. گرت باور بود ورنه، گرت باور بود ورنه، سخن این بود و ما گفتیم.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، شرکت‌های دانش بنیان به عنوان بنگاه‌های اقتصاد دانش محور از عوامل اساسی رشد تولید سرانه ملی، راهکارهای خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی و ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید به شمار می‌آیند و با توجه به پویایی و انعطاف‌پذیری بالا ظرفیت مناسبی برای روبرو شدن با مشکلاتی مانند تحریم‌ها دارند. شرکت های دانش بنیان مؤسسه های خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می شود. شرکت های فناور و دانش بنیان نقش مهمی در رشد اقتصاد غیر نفتی، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی و پیشرفت هر کشوری ایفا می کنند. شکل‌گیری شرکت های دانش بنیان و فناور از دهه 80 در کشور از جمله در استان اصفهان کلید خورد و امروز بر اساس آخرین آمار بیش از 9000 شرکت فناور و دانش بنیان در سراسر کشور فعال است که 5400 واحد از میان آنها به طور رسمی به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت شده اند. این شرکت ها در زمینه های مختلفی مانند فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، حوزه دارو و فراورده های پیشرفته، حوزه تشخیص و درمان، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی، ماشینالات، تجهیزات پیشرفته، تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم های خودکار، فناوری اطلاعات، ارتباطات و خدمات تجاری سازی فعال هستند. اهمیت این شرکت ها در بخش اقتصاد و تولید به حدی است که برای تقویت شرکت های دانش بنیان لازم است موانع پیش روی آنها هرچه سریعتر برداشته شود تا آنها بتوانند نقش خود را به خوبی در توسعه کشور ایفا کنند. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار عزیزان.
همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.